تهران است، رادیو قرآن.
افلم
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، از شما دعوت میکنم از این لحظه با برنامه عرشیان همراه باشید.
محرم فصل خلق حماسه هاست، حماسه هایی بی نظیر در مکتب حسینی با حضور انسان هایی از جنس عرشیان.
سریه تو اقبال من که اومدی به دنبال من، تموم دنیا مال تو کربلا مال من.
چه سریه تو اقبال من که اومدی به دنبال من، تموم دنیا مال تو کربلا مال من.
کربلا یا کربلا،
کربلا یا چه کربلاست که آدم به هوش می آید، چه کربلاست که آدم به هوش می آید. هنوز ناله زینب به گوش می آید، چه کربلاست که آن بوی سیب می آید. صدای ناله مردی غریب می آید، چه کربلاست که از او بوی مشک می آید. هنوز ناله زلبهای خشک می آید، چه کربلاست که بوی گلاب می آید. صدای گریه طفل رباب می آید، چه کربلاست که بوی عبیر می آید. صدای کودک ناخورده شیر می آید، چه کربلاست که بانگ صفیر می آید. هنوز ناله طفل صغیر می آید، چه کربلاست که سقای آن شده بیدست. عدوز کینه سرش با عمود کین بشکست، چه کربلاست که آبش به قیمت جان است. به گوش جان همه جاناله های طفلان است، به گوش جان همه جا ناله های طفلان است. مگر به کربلا آب قیمت جان است؟ چرا نگفته کسی این حسین مهمان است؟ چه کربلاست؟ علی اکبر اربن اربا شد، شهید کینه به پیش دو چشم بابا شد.
ای دشمن آهمون چه بی حاله، ای دشمن آهمون چه بی حاله، افتاده رو زمین و پاماله، براش بمیرم بی پر و باله، چرا تو گداله، چرا تو گداله، یه لوم پر از بغض و ناله و فریاده، ناله و فریاده، غریب و تنهای عمو جونم عزیز زهراه، عمو جونم عزیز زهراه، عمو جونم غریب و تنها، عزیز زهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه هو خیر ناصر و معین. عرض سلام و ادب و احترام دارم پیشگاه یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه عرشیان از شبکه رادیو قرآن در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. قبول باشه عزاداری های شما در حزن و اندوه جانسوز سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. امشب شب پنجم ماه محرم الحرام است و هرچه به تاسوعا و عاشورای حسینی نزدیکتر می شویم این حزن و اندوه فراگیرتر می شه و دلهای مشتاق بیشتر به سمت سوی حرم سید و سالار شهیدان هدایت میشه. در حیات و مجالس عزای امام حسین امشب توسل پیدا میکنن به نوزاد نازنین حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، عبدالله ابن حسن، فرزند برومند امام حسن مجتبی، که در رکاب عموی مظلوم خودش به شهادت رسید. یه دو بیت زیبا رو میخوام تقدیم حضورتون کنم. از زبان عبدالله ابن حسن میگوید: ای امو، تا ناله هل من معینت را شنیدم، از حرم تا قتلگه با شور جانبازی دویدم. جای بابایم امام مجتبی خالی است اینجا، تا ببیند من به قربانگاه تو آخر شهیدم. گرامی می‌داریم یاد همه شهیدان را، به ویژه شهیدان حماسه سرخ حسینی را، و توفیق داریم با برنامه عرشیان در خدمت شما گرامیان باشیم. ساعت همینک 21:08 هست. تا لحظات دیگر گفتگو با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر حجت الاسلام رنجبران را آغاز خواهیم کرد.
عزیز زهرا، عزیز زهرا، شکر خدا که شد جدا دستم، تو قتلگاه شبیه تو هستم، زلفم و من به زلف تو بستم، تا آخرش هستم، شکر خدا که شد جدا دستم، تو قتلگاه شبیه تو هستم، ز زلفم و من به زلف تو بسته تا آخرش هست.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، مطابق شبهای گذشته امشب هم توفیق داریم تا پای صحبتهای جناب دکتر رنجبران بنشینیم و بیشتر با فرهنگ عاشورا و قیام حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام آشنا بشیم. در شبهای گذشته درباره استقامت و پایمردی در هدف، نقش خواص و همینطور جایگاه عوام در نهضت عاشورا را شنیدیم و شب گذشته در باب اهداف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با شما گرامیان صحبت کردیم که برجسته‌ترین هدف اون حضرت امر به معروف و نهی از منکر بود. امشب این گفتار را با بیانات جناب رنجبران پی می‌گیریم. همینک ایشون در استودیوی برنامه حضور دارن و من خدمتشون عرض سلام و خوش آمد دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اهداء سلام و عرض ادب و احترام به محضر شما مجری محترم برنامه جناب آقای دکتر شریف زاده و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو قرآن که صدای ما را از دور و نزدیک میشنوند و این شبه ها رو به همه عزیزان ارادتمندان سید الشهدا تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری ها مقبول درگاه الهی واقع بشه.
اللهم آمین. خیلی متشکرم که باز هم وقت گذاشتید و توفیق داریم تا از لسان شما بیشتر با قیام امام حسین آشنا بشیم. شب گذشته درباره اهداف قیام حضرت امام حسین صحبت فرمودید. یه تعبیر زیبایی من نگاه میکردم در زیارت اربعین هست که امام حسین قیام کرد برای اینکه مردم را بیدار کند و از ظلمت جهل و نادانی به آگاهی برسند. لیستنقذ عبادک من حیرت الجهاله، یه تعبیر قریبه مضمون داره. تصور میکنم یکی از معضلاتی که همه جوامع را تحت تأثیر قرار میده ناآگاهی است، عدم علم و آگاهی نسبت به وقایع، به تعبیری که شبهای گذشته شما فرمودید نداشتن قدرت تحلیل که این منجر میشه به انحراف کشیده بشن و شاید یکی از اهداف برجسته امام حسین علیه السلام هم زدودن این جهل و نادانی بود. تقاضا میکنم برای ما بیشتر در باب اهداف قیام عاشورا صحبت بفرمایید که حضرت امام حسین چه اهدافی را تعقیب میکردن.
بله، همونطور که عرض کردم در نامه این که به محمد ابن علی علیه السلام که معروف محمد حنفی است نوشتند، خودشون به صراحت هدف قیام رو مطرح کردند که نیلم اخرج اشرن ولا بترا، من برای جاه طلبی و کام جویی قیام نکردم، ولا مفسدن ولا ظالمن، قصد آشوب و ستمگری و ظلم هم ندارم. فرمودن انما به معنای حسره در ادبیات عرب. همان هدف جز این نیست که خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکه برای اصلاح در کار امت جدم قیام کردم. حالا چگونه؟ ارید و انعام و رب المعروف و انها عن المنکر، میخواهم امر به معروف و نهی از منکر کنم. و اسیر و به سیرت جدی و ابی، میخواهم به شیوه جد و پدرم حرکت کنم.
بله،
ببینید این مسئله اصلاحی که ما حالا دیروز ما امر به معروف و نهی از منکر رو گفتیم، ولی اصل قیام رو حضرت می‌فرمان برای اصلاح در امت جدم. اصلاح یعنی هر چیزی که در جامعه به سمت انحراف رفته، ناموزونه، در غیر جای خودش قرار گرفته، بر سر جای خودش بازگردانم، اموری که درش فساد ایجاد شده رو اصلاح بکنم.
بله،
هر ناهمگونی رو همگون بکنم و هموار بکنم. این کاری بوده که ایشون دنبالش بوده. عرض کردیم هدف هم از اون رأس هرم بوده. ما در قرآن کریم در آیه 88 سوره هود از زبان شعیب نبی علی نبینا و آله و علیه الصلاه و السلام می‌خوانیم که ایشون به مردم قوم خودش میگفته که ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، من جز اصلاح اراده دیگه ندارم، تمام خواست من اینه که اصلاح بکنم امور شما رو. ایشون هم قطعا در جامعه خودش فسادهای زیادی رو میدیده که بعد اصلاح میشده.
بله،
بعد میفهمن تا اونجا که توانایی دارم، تا اونجا که خدا به من توانایی داره، قصد اصلاح امور شما رو دارم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. آقا امیرالمومنین علیه السلام هم در خطبه 131 نهج البلاغه ببین هدفها برای تمام اهل بیت در رویارویی با مشکلات مردم یکی بوده. وقتی میگن امور دنیایی مردم اشکال داره باید اصلاح بشه، امور اخروی و معنوی مردم اشکال داره باید اصلاح بشه، بعد به مسیر درست خودش باز بگرده، به این میگن اصلاح کردن امور.
بله.
ایشون یک جمله خیلی عجیبی داره، خیلی این کلامم کلام مترقی و بالایی است، که ایشون هدف از به دست گرفتن حکومت اسلامی رو این گونه مطرح میکنه: اللهم، البته خطاب به پروردگاره، ولی برای یعنی یک حالت مناجات با خدای متعاله، ولی اون شنوندگان داخل مسجد، مسجد کوفه، دارن سخنان امیرالمومنین با خدای متعال میشنوند. خدایا تو میدانی، انه لم یکن ما کان منا، تو میدانی آنچه که از طرف ما صورت گرفته و من اقدام کردم برای زمامداری حکومت، ما کانم نام منافستن فی سلطانن، این برای رقابت در کسب قدرت، ولل تماس شیئن من فضول الحطام، و هیچ به خاطر افزون طلبی در ثروت دنیا نبوده، من به خاطر مقام و ثروت زمامداری مردم رو عهده‌دار نشدم، بلکه برای چیه؟ ولکن لنرد المعالم من دینک، بلکه برای بازگرداندن نشانه و سنت های دین توست، سنت هایی که پیامبر پایه گذاری کرده و اینها اون سنت ها رو از پایه خراب کردن.
بله.
و نظهر الاصلاح فی بلادک، برای اینه که اصلاح رو در کشور تو آشکار سازیم. ببینید بحث اصلاحه. بعد فیعمل المظلومین من عبادک، و بله نقام المعتله من حدودک، حالا ما بیایم اصلاح بکنیم تا بندگان ستم دیدت امان و آرامش یابند و مقررات تعطیل شده برپا بشه. این عبارت ایشونه. و اگر جامعه ای در مسیر این اصلاح باشه، مثلا در آیه سوره هود آیه 177 داره که اگر جامعه بنای بر اصلاح بگذاره و به دنبال رهبر دینی که قصد اصلاح اون جامعه داره حرکت بکنه، از عذابها و بلایا و گرفتاری هایی که خدای متعال میتوانه بر جامعه حاکم بکنه در امان خواهند بود. و ما کان ربک لیهلک القرى بظلم و اهلها مصلحون، چنین نبود که پروردگارت آبادی ها را به ظلم و ستم نابود کنه در حالی که اهلش در صدد اصلاح بوده باشند. یعنی اگر مردم در صدد اصلاح بر بیان، قطعاً هیچ بلایی اون جامعه رو از جانب خدای متعال و حتی از جانب دشمنان تهدید نخواهد کرد، منتها اصلاح واقعی.
دقیقاً. خیلی متشکرم. ظاهرا تلاوت این آیه که بهش استناد فرمودید آمده پخش است، آیه 177 از سوره مبارکه هود. به اتفاق میشنویم. تلاوت آیه 117 از سوره مبارکه هود علی نبینا و آله و علیه السلام بود که به اتفاق شنید. در باب اصلاح اشاره فرمودید که برخی به عنوان مصلح در جامعه قیام میکنن و شاید یکی از اهداف همه انبیا هم همین بود که اون انحرافایی که در جامعه به وجود اومده را اصلاح کنن و به طریق درست و هدایت برگردانن. اما بعضی ها جناب رنجبران مصلح نما هستند، یعنی ادعای اصلاح میکنن ولی چه بسا بنیانهای فکری و اعتقادی را هم تخریب میکنن. چه معیار و محکی داریم برای تشخیص مصلحان حقیقی از مصلح نمایان؟
البته من یه تذکری همینجا بدم، ما بحثی که داریم میکنیم قرآنی و ریشه ایست. یه وقت عزیزان فکر نکنن بحث سیاسی است.
بله.
ما مثلا حالا بعضیا میگن اصلاح طلب و نمیدونم اصولگرا و این بحثایی که مطرح میشه، ما به هیچ کدوم از اینا کار نداریم. ما بحث اصلاح و مصلح بودن رو در قرآن و سیره اهل بیت مطرح میکنیم. حالا هر کسی واقعا اسمش با مسماش مطابقت داره، خدای متعال میدانه. اما واقعا در همه جوامع در زمان رسول خدا، قرآن کریم میفرماید که در همون آیات ابتدای سوره بقره که همه کسی قرآن حفظ میکنن دیگه اینو بلدن، سوره جزئی که قرآن کریم رو، و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. بعضی ادعای ایمان دارن ولی مؤمن نیستن.
بله.
خب چه میکنن؟ یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. رو به خدعه میارن، کلک و فریب و اینها. خب کسی که اهل کلک و فریب و اینا میشه مریض میشه، روح خودشو مریض میکنه،
قلبش مریضه.
فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضون مرضن ولهم عذاب الیم بما کانوا یکذبون. اهل تکذیب میشن، خلاصه میافتن به مسیر انحراف دیگه. بعد اینا میگن و اذا، حالا وقتی که شخص مریض شده، مسیر انحرافی رفته، روی نفاق پیدا کرده، ادعای دروغین مطرح میکنه، نمیخواد درست زندگی بکنه، این آدم رو میاره به کارهایی که به دیگران نشون بده من آدم خوبیم و در صدد خدمت به جامعه هستم، بعد داره خرابکاری میکنه. به این آدم میگن چی؟ و اذا قیل اللهم لا تفسدوا فی الارض، میگن این کاری که داری میکنی کار درست نیست، کار خطاست، فساده. جز فساد چیز دیگه از دل این کار بیرون نمیاد. مثل همین بیهجابی که متاسفانه رواج پیدا کرده، علاجش ما کار با علاجش نداریم، ولی این کسایی که میدمن در این که بگن آقا این بیهجابی رو مثلا حالا یه جور بپذیرید، این ببینید پذیرش این کار، بحث علاجش بحث دیگه است، مثل خیلی مشکلاتی که در جامعه هست، بعد بالاخره یه جور حل بشه، مشکل بعد مداوا بشه، تبابت باید کرد تو این زمینه. اما کسی بیاد اینو به عنوان یک اصل درست بپذیره، این فساد دیگه.
بله.
و سایر کارهای دیگه، مثلا تضییع حقوق بیت المال، تضییع حقوق مردم، داره کار انجام میده، کارش داره به مردم صدمه میزنه، گرانی ایجاد میکنه، تورم درست میکنه، حقوق مردم رو ضایع میکنه، بهش میگه لا تفسدوا فی الارض. میگه اینا میگن انما نحن مصلحون، نه آقا من درست دارم رفتار میکنم، من دارم اصلاح میکنم، من اصلاحگر هستم. قرآن میفرماید که الا انهم هم المفسدون، نه آقا اینا واقعا همون آدمای مفسدن، به دروغ دارن میگن ما اصلاح میکنیم. و هم ولکن لا یشعرون، اما نمیفهمند که دارن دروغ میگن، مسیر اشتباه میرن، ولی شما بدانید کار اینا کار درست نیست.
یعنی واقعا خودشون متوجه نمیشن که این مسیر باطلی است.
قرآن میگه لا یشعرون. ببینید بحث اینه که طرف یه وقتی خودش میدونه داره اشتباه میکنه ولی نمیفهمه تو چه خطای بزرگی هم خودش و هم دیگران داره قرار میده، تو چه ورطه‌ای مردم رو میاندازه. یعنی عقلش تا این حد رو نمیفهمه. خود چرا؟ خودش میفهمه داره اشتباه میکنه، خودش میفهمه داره ریاکاری میکنه، خودش میفهمه کارش درست نیست، اما پیامد و نتایج کار خودش رو نمیشینه روش فکر بکنه، تأمل بکنه، تحلیل بکنه. قرآن میگه این دیگه خیلی این شعور نداره. نمیگه بله کارش رو میفهمه، شعور یعنی درک عمیق از کار خودش نداره. اگر بدانه هم خودش رو به منجلاب میکشنه و هم دیگران رو، بعد ادعای اصلاح داره. این خیلی عجیبه.
بله.
متاسفانه تو همه جوامع این هستن.
مصلح نماز ادعای اصلاح دارد ولی آنچه که انجام میده بیشتر به افساد ختم.
حالا قرآن کریم در مثلا سوره همین بقره آیه 220 هم میفرماید که والله یعلم المفسد من المصلح، خدا میدونه کی مفسده کی مصلحه. خیلی مهمه. بله.
تلاوت آیه 11 هم و 12 هم از سوره مبارکه بقره که به اون اشاره فرمودید آماده پخش است، بشنویم.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
دکتر خیلی مهمی است جناب رنجبران که فرمودید، تعبیر قرآن است که می فرماید اینها افساد میکنن ولیکن لا یشعرون، نمیفهمند. یه تعبیر زیبای دیگر هم در قرآن هست، خیلی الهام بخشه، میفرمایند لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام ها و قدم های شیطان نمیفرمه لا تتبع شیطان، از شیطان تبعیت نکنه. چون گام به گام میبره، قدم قدم میبره، یه وقت میبینی به یه جای ناکجا آبادی.
سیرش من گفتم دیگه، اینا اول بحث ایمانه، بعد از ایمان میان یواش یواش اهل خدعه میشن، یعنی روی سیر انحطاطی رو میرن، بعد یه جای به یه جای مثل میشه شیخ حسن روحانی. این از یعنی اومده تا اینجا.
بله.
که 8 سال مردم رو سر کار میذاره با اصلاحات و جز
سبحان الله خسارت محض.
بهش میگن کار نکن.
بسیار عالی. ساعت 21 و 25 دقیقه هست و برنامه عرشیان رو از شبکه رادیوی قرآن میشنوید. زنان عاشورایی میان برنامه است که همینک دعوت میکنم بشنوید.
زنان عاشورایی همسر وهب، دخترک نوجوانی که نامش را عزرا نقل کرده اند، تازه با وهب ابن عبدالله ازدواج کرده بود که در مسیر کاروان خود وقتی همسرش شیفته امام حسین علیه السلام شد و مسلمان گردید، به کاروان امام پیوستند. روز عاشورا وقتی وهب برای وداع به خیمه ها آمد، عزرا گفت ای کاش جهاد به زنان نیز واجب می شد تا من نیز می توانستم جان نالایقم را فدای امام کنم. در روز عاشورا هنوز بیش از 17 روز از ازدواج آنها نمی گذشت که همسرش وهب روانه میدان شد و چنان سهمگین به دشمن حمله کرد که آنان از جنگ تن به تن دست کشیده و دست جمعی به او حمله کردند. عزرا که حربه سنگینی در دست داشت به او نزدیک شد تا یاریش کند. وهب در حالی که سعی می کرد با وجود زخم‌های فراوانش سرپا بایستد، از همسرش خواست تا به میان خیمه‌ها بازگردد. اما عزرا می‌گفت نمی‌گذارم تنها به بهشت بروی. قسم به پدر و مادرم، امروز روز افتخار من و توست که در راه عزیزترین و برجسته‌ترین افراد از خاندان رسول خدا می‌جنگی. امام فرمود خدا تو را جزای نیکو دهد، به خیمه ها برگرد. و او برگشت.
بیست و یک و بیست و هفت دقیقه هست و با عرشیان از شبکه رادیوی قرآن در خدمت شما گرامیان هستیم. در پنجمین شب از محرم الحرام به من همکاران اطلاع میدن که ارتباط مستقیم تلفنی برقرار شده با همکار عزیزمون جناب آقای هلالی در سوریه. آقای هلالی سلام، شبتون بخیر.
سلام علیکم. من هم خدمت شما همکار عزیز جناب آقای شریفزاده و مهمان برنامه جناب حاج آقا رنجبران و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشالله عزاداری ها در این روزهای پرفضیل از قبول حق باشد.
الهی آمین. سوریه هم به دلیل حرم مطهر حضرت زینب کبری سلام الله علیها و هم به دلیل خرابه شام و حرم مظلومانه سه ساله امام حسین خیلی مورد عشق و علاقه عزاداران حضرت ابا عبدالله الحسین است. برای ما بفرمایید که در این روز و شبها که عزای حسینی در جای جای عالم برپاس، در سوریه چه می‌گذرد؟
به خدمتون عرض کنم با آغاز ماه محرم بقای متبرکه محله‌های شیعه نشین در شهر دمشق، یعنی محله الامین، محله امام جعفر صادق علیه السلام و محله زین العابدین علیه السلام که این سه محله شیعه نشین دمشق به اضافه شهرهای خدمتون عرض کنم، شیعنشین در همس، در حلب، در باسقیه، معمولا در این استانا ما شهرهای زیادی داریم که کاملا شیعنشین هستش و در کل جمعیت شیعیان در حدود 700 هزار نفر برآورد میشه در سوریه. کلا با آغاز ماه مبارک، ببخشید، ماه محرم و حرام، به نشانه عداداری این مناطق و قای متبرکه معمولا سیاه پوش میشن و مراسم عزاداری هم در طول 13 روز اول ماه محرم الحرام در همین محله ها و همین مناطقی که من خدمتتون عرض کردم برپا میشه. ولیکن ما